بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به طور یقین انسان از نظر جهات وجودی سرمایه دارترین موجودات در این عالم هستی، این رو خیلی آسان از آیات قرآن و روایات اهل بیت می توان فهمید. تجربه تاریخ زندگی هم این مسئله رو ثابت کرده. این سرمایه دار قرآن می فرماید وقتی سرمایه هاشو یک جهته کرد، در دام خسارت و ضرر افتاده، فما ربحت تجارتهم، یکی از آیات صریح قرآن مجید که در هزینه کردن بدن، جان، عقل، فطرت به گمراهی افتادن. سرمایه رو در بازاری معامله کردن که کل سرمایه رو به نابودی رفت. توضیح بهترش در این آیه قرآنی است: الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوى لهم. اینا اومدن بدن و عقل و قلب و فطرت خود رو در گردونه کارهایی که فقط به بدن لذت میداد قرار دادن و در شکم رو هم به روی هر ماده‌ای که دلشون خواست باز کردن. اینا مسافران به سوی آتشن، مسافران به سوی دوزخن. بالاخره ما که نمیتونیم این 8 میلیارد جمعیت رو بگیم دیوانن، بی عقلن، بی فکرن، بی فطرتن. همه سرمایه دارن، ولی سرمایه به خطا، به غلط، به اشتباه هزینه شده، کار غلط باهاش انجام دادن، بیراه این کارو انجام دادن، به خسارت خوردن. اما یه عده دیگه، اینا هم با همه سرمایه های وجودیشون تجارت کردن که پروردگار می فرماید اولائک یرجون تجارتن لن تبور. اینا به تجارتشون امید داشتن که ذره خسارت، ضرر، کسادی بر این تجارت راه نداره. چرا ضرر نکردن؟ برای اینکه اینها اولا آدمای متکبری نبودن که مانند ابلیس در برابر خدا قد علم کنن و در برابر حق بیستن. همین که تکبر نداشتن، به تمام منابع حقیقت وصل شدن، از طریق اون اتصال فیوضات الهیه رو به خودشون انتقال دادن، بزرگ شدن، عظیم شدن، ولی الله شدن، عبدالله شدن. این منابع که اینا به خاطر نداشتن تکبر خود رو به اون وصل کردن، 12 تاست. منبع اولیش که باید گفت کل خیر و کل سود در اتصال به این منابع بوده، عبارت است از توحید. یه مطلب بسیار ظریف، عاطفی و انسانی و اخلاقی. تواضع نشون دادن، فروتنی نشون دادن، رجیم نشدن، ملعون نشدن، مطرود نشدن، مذموم نشدن، مدهور نشدن. اینا عناوینیه که قرآن برای ابلیس گفته. اخرج فإنک رجیم، علیک لعنتی الى یوم الدین. با بقیه عناوین علتش هم فقط تکبر بود، هیچی دیگه نبود. ما در قرآن مجید علت دومی برای سرازیر شدن این همه خسارت پیدا نمی کنیم. خیلی عجیبه یه عده‌ای در بستر تاریخ تکبر علمی داشتن که ما همه چی رو خودمون میفهمیم و با گفتن این حرف به اولیای خدا نشون دادن که هیچی نمیفهمن، اما حبس بودن در تاریکی خودم همه چی رو میفهمم زندانی بودم. وجود ما نشون میده که ما همه چی رو نمیفهمیم. اگه ما همه چی رو میفهمیدیم میشدیم انسان بی نیاز، به مشورت نیاز نداشتیم، به عقل دیگران نیاز نداشتیم، به علم دیگران نیاز نداشتیم، به راهنمایی دیگران نیاز نداشتیم، به انبیاء الهی و اولیاء الهی هم نیاز نداشتیم. از این که یه سفره گسترده نیازمندی برای ما پهن شده معلوم میشه که ما همه چی رو نمیفهمیم. این شعر فکر کنم مال شیخ الرئیس ابن سینا، چقدر درست گفته. تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. بعد 60 سال شنو کردن در علوم مختلفه تازه آخر عمری فهمیدم یه چیزی فهمیدم، و اونم اینه که فهمیدم که نمیفهمم. این محصول پربرکت تواضع. ما یه سلسله روایت داریم، خیلی روایات مهمی که مضمون مجموع این روایات اینه که هم پیش انبیا هم نزد پیغمبر و ائمه آدمای چیز فهم رفتن و گفتن که علمنی، به ما بفهمونین، شما نمیفهم. اگر این حرف راست باشه که ما خودمون میفهمیم و نیاز به انرژی و نیروی خارج از خودمون نداریم، خب دیگه اشتباهی اتفاق نمی افتاد، انحرافی اتفاق نمی افتاد، باطلگرایی اتفاق نمی افتاد، غرق شدن در لذت‌های جسمی و در شکم اتفاق نمی افتاد. بفهمونین به ما. خیلی زیباست که انبیا می گفتن خداوند به ما فهمونده، یعنی ما خودمونم نمی دونستیم. سوره یوسف رو ببینید، حرف یعقوب رو به اون ده نفر که ظلم کرده بودن ببینید، اینی اعلم من الله ما لم تکن تعلمون، اگه درست خونده باشم آیه رو. به این ده تا پسرش گفت اونی که من میفهمم اعلم من الله، او به من فهمونده. پس هر کی بگه خودم همه چی رو میفهمم، یعنی از یعقوب بالاترم، یعنی از ابراهیم بالاترم، تو روایات معراجی است. این تواضع چقدر عالیه. پیغمبر میفرماید شب معراج با صدای خودش با من حرف زد، از جمله به من گفت یا احمد هل تدری متی یکون العبد عابدا، حبیب من میدونی این انسان ساخت من کی بنده واقعی منه؟ این سوال خدا از من کرد. هل تدری متی یکون العبد عابدن، خیلی زیباست، میدونی؟ قلت الله، به پروردگار گفتم نه نمیدونم. فرمود پس گوش بده من تو رو به این حقیقت دانا کنم. تمام ضررهای ملتها در طول تاریخ و الان سر همین مسئله است که خودمون بردیم به چرخونیم زندگی رو. و چرا زندگی بدون ضرر نمیچرخه، بدون فساد نمیچرخه، بدون دزدی و اختلاس و آدم کشی نمیگرده؟ ای خودتون میفهمید. اینا یعنی اینایی که دربارشون میگه اولائک یرجون تجارتن لن تبور، اینا وارد تجارتی شدن که نه اینکه ضرر در این تجارت نیست، کلش سوده، چون به 12 منبع خودشونو وصل کردن، این اتصال کابل به مرکز تولید نور که که اون مولد داره به اینا نور میده، که میشن سلمان و ابوذر و مقداد و میسم و تمام خوبان. بله اونا هم اگه این اتصال رو نداشتن مثل همین اولایک کل انعاما بودن. خب یه منبعی که اینا بهش متصل شدن، ریشه حاضر شدن به متصل شدنشون هم تواضعشون بوده در مقابل حق. تواضع، فروتنی. خیلی صفت فوق العاده ای تواضع. یک کسی به ابن عباس گفت، گوه از اولی که علی ابن ابی طالب درس تفسیر قرآن رو شروع کرد تو هم رفتی تو این مجلس. الان بعد چند سال علم تو و فهم تو نسبت به حقایق هموزن علی شده، چون خیلی بلدی. بهش گفت بیچاره، علمی که در وجود علی ابن ابی طالبه همه اقیانوس‌های عالمه، علمی که پیش من یه قطره برداشته شده از اون اقیانوسه. چی داری میگی؟ کی هم وزن علیه در این عالم؟ تواضع کنه آدم به خودش بگه نمیفهمی، به اهل دانایی بگه نمیفهمم، علمنی، منو دانا کن نسبت به مسائل. این تواضعه، این تواضعه. خیلی کاربرد داره. یه وقتی شاید مال 50-60 سال پیش باشه، یکی از چهره‌های برجسته علمی کشور رو که حدوداً در 8-9 رشته استاد واقعی بود، اینو دهه اول محرم شب دعوتش کردن مسجد آذربایجانی ها، رادیوی اون زمان هر شب رو پخش میکرد مستقیم. شب ششم منبرش تموم شد، اومد پایین رفت. فردا شب که شب هفتم بود اومد تا نشست رو منبر، گفت مردم و شنوندگان رادیو، دیشب اینجای سخنم اشتباه بوده. از منبر که اومدم پایین یه جوانی به من یاد داد که این حرفت اشتباه بود، و دیدم درسته. من نفهمیدم. قبل از این که منبر امشبم رو شروع کنم درست اون مسئله رو بگم که این جوان به من یاد داد، اون شد اوستای من. تواضع. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، خب شب عید رفته عموم لباس عوض کرده، لباسای نو پوشیده، صابون زده، صفایی داده، حالا از حموم اومده بیرون داره میره خونش. صبح وقت دید و بازدید عیده، هوام تاریکه، یک خانومی تمام آشغالای اتاق و آشپزخونه و پستو و همه رو جمع کرد ریخت و تشت پر شد. اون وقتام شهرداری نبوده که بیاد زباله ها رو ببره، مردم یا میریختن یه گوشه یا میبردن بیرون شهر یا کنار دیوار. این خانومم ادب رو رعایت نکرد، کار خوبی نکرد، در پنجره رو باز کرد، کل آشغالای این تشت رو که خاکم توش بود، خاک روبم توش بود، خاکسترم توش بود، اول پنجره خالی کرد، ریخت تو گردن و سر و لباسای این مرد. یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریخت از سرایش به سر، داد نزد، فریاد نکشید که بگه احمد بیشعور، من نمیفهمی کوچه محل رفت آمده، آشغال برای چی ریختی، خاک رو بریختی، تمام لباس و بدن کثیف شد. از حموم در اومده بود عرق داشت، این خاکسترا و خاکروبا چسبید. همی گفت ژولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. حال داره با خودش صحبت میکنه که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. من لایق رفتن به جهنمم با این زندگیم، با این بندگیم، چیکار کردم من برای خدا مگه که بهش طلب کار باشم. همی گفت، چقدر عجیب بودن این مردان خدا، با خودش حرف زد تو کوچه، کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه، تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت، ز خاک آفریدت خداوند پاک، توی بنده افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک، چو آن سرفرازی نمود، این کمی از آن دیو کردند از این آدم. خلق الجان من نار، خلق الانسان من طین. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخ خاک. چو آن سرفرازی نمود که بله ما هستیم، خودمونم خوب میفهمیم. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک. چون سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که او هست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نام در لؤلؤ شاهوار. یه مرجع تقلیدی شیعه داشت، بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. من یه بزرگی میگم براتون، ولی خیلی بزرگ بود. خوشبختانه احوالاتش ضبط شده. حدود کمتر از 200 سال پیش در نجف به عالی ترین درجه علم و مقام و مرجعیت رسید. تک شد تو بزرگی، تو علم، تو درس. پنجشنبه جمعه که نجف درس تعطیل بود، هر جا روزه به درد خوری بود، این انسان بزرگ شرکت میکرد. تا واعظ میومد وارد تعریفش بشه، وارد تشکر بشه، وارد اسم بردنش بشه، سرشو میکرد زیر عباش تا منبر اون منبری تموم بشه. زن شروع میکرد که امروز مجلس مزین است به وجود شریف آیت الله العظما. چی چی تو اون تعریف این سرش زیر عباش. مدت ها اینجوری بود، تا آخر عمرش هم بود. یه روی یکی دو تا شاگردای خصوصیش پرسیدن آقا تو این روزهایی که شرکت میکنید، یه منبری، یه گوینده تا میاد از شما تجلیل بکنه، شما فرو میری تو عبا، عبا رو هم میندازی جلو صورتت، چرا این کارو میکنی؟ گفت من بچه 8-9 ساله بودم تو یکی از دهاتای تبریز. پدرم صبح به صبح 10-12 تو گوسفند به من میداد، میگو برو صحرا بچرون، عصرم برگرد. هوام که یه خود سرد میشد، بابام یه کلاه پشمی نمدی میذاش رو سرم، میگو برو به امید خدا که سرما نخور. وقتی عشق درس خوندن پیدا کردم، اومدم یه درس محدودی خوندم و گفتم برم نجف تا تحصیلاتم رو کامل بکنم. به بابام گفتم، بابام گفت برو. اون کلا رو با خودم رو بردم، تو جیبم هم میشه. تا یکی میاد تعریفم رو بکنم در میارم، به کلاهه میگم که مواظب من باشو، من همون بچه دهاتیم، کلا سرم نذارم. تو کسی نبودی، تو چوپون ده دوازده تو گوسفند بودی. حالا پروردگار عالم توفیق بهت داد، درس خوندی و بهت آبرو داده، به خودت نگیری یا چوپون ده. گم واعظه من نمیدونم چی میگه، داره اشنوت و لقب بر من میچینه، منم اصل وجود خودم رو دارم به خودم میگم. چوپون، داتی، بیسواد، بدبخت، نمیفهمم دیگه چی میگه. تواضع. خوب، با تواضعش حق و قبول کرده. حالا قبول توحید یا به وسیله چشمش بوده، همینجوری موجوداتو که نگاه میکرده، فطرت کمک میکنه، عقل کمک میکنه، نگاه میکرده میگفته که اینا بدون صاحب نیست، اینا بدون پدید آورنده نیست. یا از طریق گوش به توحید رسیده، رفته کنار یه اهل دلی، یه اهل حالی، یه اهل علمی و مطالب الهی او رو شنیده، تکبر نکرده، قبول کرده، باور کرده. از اون طرف این آیه رو دقت کنید، من مزه این آیه رو در دیگران چشیدم، میدونم چیه. والذین جاهدوا فینا، کسانی که برای خود من خدا دارن خودشونو هزینه میکنن، لنهدینهم سبولنا، همه راه‌های فیوزات رو به روش باز میکنه، کمک میکنه. یه خودشو چشم کمک میده، یه خودشو گوش کمک میده، یه خودشو فکر کمک میده. این مجموعه یه پر کاهه، ولی دریاوار خدا به انسان کمک میده که یقین پیدا کنه، آراستگی پیدا کنه، بردباری پیدا بکنه، کرامت پیدا بکنه. یعنی خدا هم وارد ساختن انسان میشه. توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی یه نفر رو مستقل در دخالت در امور بدانی و بقیه موجودات عالم رو ابزار دستش، که با اون ابزار تمام برنامه ها رو در جهت نفع دهی قرار بده. یاری خدا. یه چند تا روایت خیلی ناب صدوق در کتاب توحیدش نقل میکنه. پیوند با خدا، که غیر از او معبودی وجود نداره، غیر از او مستقلی در این عالم وجود نداره، غیر از او هر چه که هست ابزار دست اراده و قدرت اوست. پیغمبر می فرماید سمن الجنه. امیر المومنین طبق آیات قرآن می فرماید بهشت 8 درجه است، رو هم دیگه هم ساخته نشده. بهشت 8 در یه سطح وسیعیه که قرآن مجید می فرماید ارضها از سماوات والارض. پهنای بهشت پهنای کل آسمان ها و زمینه. خب این قیمتش چیه؟ یک کسی میخواد برای خودش بهشت بخره، قیمتش چیه؟ چی باید بپردازه؟ ثمن الجنت لا اله الا الله. ثمن قیمت بهشت توحیده. این توحید لا اله، هیچ معبودی در این عالم وجود نداره الا الله، پس هیچ کی رو نپرست. بعد در مقابل کسی خم نشو، پس خود رو هزینه غیر خدا نکن، همش ضرره. این قیمت بهشته. امام باقر می فرماید که پیغمبر فرموده لیس شیئون الا ولهو شیئون یعدلوه، هیچی در عالم نیست مگر این که مثل خودش برابر و هم وزن داره. الا الله عز و جل، یه نفر برابر و هم وزن نداره، اونم پروردگاره. فإنه لا يعدله شيء. و یه حقیقت دیگه هم میگم که برابر نداره، هم وزن نداره، لا اله الا الله، توحید اعتقادی. فإنه لا يعدلها شيء. و دمعتون من خوف الله، یه چیزی هم که در این عالم برابر نداره، هم وزن نداره، یه قطره اشک از ترس پروردگاره، یعنی از ترس عظمت پروردگار. فإنه لیس لها مثقال، برای این یه قطره اشک هم وزنی در این عالم وجود نداره. سالت علی فین سالت علی وجهی، اگر این قطره اش ریخ رو صورت، لم یرحقترون ولا ذلتون، این چهره نه رو سیاه میشه در این عالم نه خار میشه با همین یه قطرهش. این روایت رو من از گذشتگانمون شنیدم، خودم اونو پیدا نکردم. برای توضیح روایت عرض کنم خدمتون که این کرام کاتبینی که قرآن میگه تمام اعمال ما رو مینویسن، امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه که این کرام کاتبین، این نویسنده ها رو گاهی خدا ردشون میکنه، میگه با بندم نباش، کار داره، نمیخوام بفهمین چی کار داره. که که تو کمیل میخونید به خدا میگین و به رحمت که اخفیته، تو با رحمتت کار بنده تو پنهان میکنی، هیچکی نببین. فرشتگان نویسندم نیستن، امر کردی برن کنار که این عبد با تو تنها باشه. حالا روز قیامته، پرونده رو رسیدگی میکنن. چقدر دین دین جالبیه، چقدر دین دین با محبتیه، چقدر این دین اسلام دریای عاطفه است، مهره. پرونده رو رسیدگی میکنن، میگن آقا کم داری، باید بری جهنم. تواضع، میگه من که نمیدونستم جهنمی هستم. خب ولی جهنم کجاست که من خودم برم؟ نمیخواد منو بکشین و غلم بدین و زنجیرم کنین و. میگن این جهنم، برو. خطاب میرسه برش گردونه، چون چیزی که خدا میدونه ملائکه نمیدونن. اول منبرم شنیدید که یعقوب به اون دهتا گفت انی اعلم من الله ما لا تعلمون، خدای چیزایی رو به من یاد داده که شما خبر نده. دوست دارن ملائکه بفهمن علت نجاتش چیه. خدای ما که چیزی تو پروندهش ندیدیم، حساب رسید یادداشت نشده، پیش خودم. این یه بار تو تاریکی نصف شب بیدار شد، نماز اینا نخوند و اهل نماز شب و این حرفا نبود، بیدار شد. همجوری که خوابیده بود یاد گناهان گذشتش افتاد، عشقش جاری شد. این عشق اگه تو آتیش جهنم ریخته بشه همشو خاموش میکنه، نبرینش بیارینش بهشت. این توحید که در کنار این توحید یه قطره عشق هفت طبقه آتشو خاموش میکنه. الهی و ربی و سیدی و مالك ربي يا من بيده ناصيتي. يا علي من بزري و مسکنتی، این مسکنت یعنی خدایا همه ما زمین گیر شد، کمک میخوام، یار میخوام، یاور میخوام. کی باید ما رو یاری کنه؟ تو جای دیگه یه دعا میگه الهی و ربی من لی غیر. امام چهارم توی دعاش میگه اللهم ارحم غربتی فی هذه الدنیا، خدایا به غریبی من رحم کن. یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرم به فقری و فاقتی، یا رب یا رب زینب شدی پیکری اندر میان خود، از دل کشی ناله بسر آه دردناک. نمیدونم شاید این حال برای شما اتفاق افتاده باشه. من هر وقت می رفتم حرم ابی عبدالله اصلا نمی تونستم باور کنم که محبوب ما الان رو خاکه. حالا ما که نه بدن می دیدیم، نه قطع قطع بودن بدن، نه بدن بیستن، چه حالی داشته خواهم؟ کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببینو سپس خواب ناز. تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسانو از زندگی آزاد کن. ای وارث سریر امام، ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شطور بی جهاز. بلند شو ببین که شمر ما را سوار نکنه، خولی و سنان ما را سوار نکنه. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح ديننا و دنیانا، اللهم ایّد و احفظ امام زماننا.